رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 29 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، انکره به نقشه گرفته است که جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه را به مسکو برگرداند. بیشتر از 140 نفر رهبران کشورهای جهان در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم می آیند. در نتیجه حمله های هوایی روسیه در سوریه 18 نفر کشته و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. تفصیل خبرها، انکره به نقشه گرفته است که جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه را که هفته گذشته نیروهای ترکیه زده بودند به مسکو برگرداند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که جسد خلبان با تشبث ترکیه صبح 29 نوامبر به ولایت مرزی هتای آورده شده است و به روسیه فرستاده می شود. و گفت که کلیسای ارتدوکس هتای مراسم مذهبی را برای این خلبان به جا آورده است. ترکیه 24 نوامبر هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون ساخته بود. این هواپیما به هوشدارهای تکراری نیروهای ترکیه گوش نداد و به حریم هوایی ترکیه وارد شد. دو خلبان هواپیما با چتر از هواپیما پریدند، ولی در هوا آنها را شورشیان سوریه هدف تیر قرار دادند. یکی از آنها با نام الک پشکوف کشته شد. این رفتاری ترکیه غضب مسکو را برانگیخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 28 نوامبر فرمان را امضا و بر ضد ترکیه بعضی تحریم ها جاری کرد. بیشتر از 140 نفر رهبران کشورهای جهان در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم می آیند تا راه های پیشگیری از گرمایش سیاره زمین را بررسی کنند. کنفرانس اقلیم که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می شود از 30 نوامبر تا 11 دکمبر دوام خواهد کرد. این کنفرانس زیر تدبیرهای شدید امنیتی می گذرد، زیرا در اول همین ماه در چند حمله انتحاری تندروها در شهر پاریس 130 نفر کشته شدند. نمایندگان 96 کشور می خواهند که درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای که به فعالیت انسان‌ها وابسته است به توافق برسند. در آن صورت امکان پیشگیری از بالا روی سطح آب در بحرها و گرم شدن هوا فراهم می آید. از حالا چنین پدیده‌ها به اهالی سیاره در سراسر جهان خطر به بار آورده است. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 29 نوامبر دیدار و گفتگو می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در میان ده ها رهبران خواهد بود که در این کنفرانس شرکت خواهند جست. در نتیجه حمله های هوایی روسیه در سوریه 18 نفر کشته و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری ها گزارش دادند. بنابر خبر ناظران حقوق بشر سوریه مرکزش در لندن، در این حمله ها نیروهای هوایی روسیه صبح 29 نوامبر منطقه اریحا را هدف قرار دادند. موشک های روسی به با بازار پر آدمی شهرک افتاده است و با بازاری که در دست شورشیان ضد رژیم قرار دارد. در شهر ماریوپول واقع در شرق اوکراین و در شهرک کراسنوآرمیسک رایدهی در انتخابات تکراری محلی ادامه دارد. این دو منطقه در ولایت بحرانی دنسک در کنترل حکومت مرکزی کیف است و باید در این دو منطقه ماهی گذشته انتخابات محلی برگزار می شد، ولی آن وقت صدها قطعه رایدهی باز نشد و وزارت کارهای داخلی اوکراین اعلان کرد که در ورقه های رایدهی به اشتباه راه داده اند. بیشتر منطقه دنسک و لوهانسک ولایت همسایه آن در کنترل جدای خواهان جانبداری روسیه قرار دارد. این دو جمهوری جدای خواه خودخوانده به توافق رسیدند که انتخابات خود را سال آینده برگزار میکنند. از ماه اپریل سال 2014 تا حال در درگیری های میان نیروهای حکومتی و جدای خواهان بیشتر از 7900 نفر کشته شده اند. یک مرد فلسطینی در یروشلیم با یک افسر پلیس کارت زد و خودش از تیر نیروهای امنیتی به قتل رسید. این حمله 29 نوامبر در نزد دروازه شهر قدیم رخ داد. با گفته یک کارمند پلیس، افسر آنها سطحی زخمی شده است. در سلسله حمله های دو ماه گذشته این آخرین حمله می باشد. از میانه ماه سپتامبر تا حال اسرائیلی ها یا در حمله های فلسطینی ها با کارد و یا در تیراندازی ها کشته شدند. در این مدت 96 نفر فلسطینی نیز به قتل رسیدند. 60 نفری آنها بعد از حمله به اسرائیلی ها کشته شدند. باقی مانده در درگیری ها با نیروهای اسرائیل جان باخته اند. خبرهای جهان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. حکومت تاجیکستان پیشنویسی تغییر ایلاوه ها در کودکس آیله را قبول کرد و برای بررسی به پارلمان فرستاد. هدف این تغییر ایلاوه ها به قانون در باره آیله چیست؟ در درگیری های در شهرک نارداران آذربایجان در 25 کیلومتری شهری باکو دو کارمند پلیس و چهار پیروی مذهبی شیعه کشته شدند و در ناحیه فیض‌آباد دو برادران تاجر بعد از دو سال مبارزه در دادگاه پیروز شدند و اکنون فعالیت خود را ادامه می دهند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان در جلسه 27 نوامبر پیشنویس تغییر و ایلاوه ها در کودکس آیله را قبول کرد و برای بررسی به پارلمان فرستاد. اکنون سخنی آخر را نمایندگان پارلمان خواهند گفت. اگر آنها این تغییر و ایلاوه ها را به تصویب رسانند، در آن صورت در تاجیکستان دختر و پسری که با هم میخواهند عروسی کنند باید پیش از عروسی از معاینه طبی بگذرند. ولی آن چگونه معاینه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما مردان محمد از دوشنبه.
بر اساس تغییراتی که به کودکس آیله جمهوری تاجیکستان وارد شد، دختر و جوانمرد نمی توانند بدون معاینه حتمی طبی ازدواج کنند. این تغییرات به کودکس آیله در جلسه حکومت تاجیکستان قبول شده و برای بررسی به مجلس نمایندگان این کشور پیشنهاد شده است. تصمیم در مورد معاینه حتمی طبی عروس و داماد در حال گرفته شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند مرتبه به این موضوع رسیدگی نموده سبب زیاد شدن کودکان معیوب را به نکاح خشتباری مربوط خوانده بود. با گفته پرزیدنت کشور فعلا در تاجیکستان حدود 13,000 کودک و نورس معیوبی تا 18 ساله از جانب دولت نگاهبین می شود. بیشتر این کودکان معیوب مادرزاد بوده، از نکاح خویشاوندی اینچنین از والدین گرفتار نشئه‌مندی به دنیا آمده اند. شمسی‌الدین قربانوف رئیس مرکز طبی نسل روز 27 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت در ماده 15 کودکس آیله نوشته شده است که هر شهروند تاجیکستان که آیله برپا می کند حق دارد از مشورت طبی و ژنتیکی گذرد، اما این حتمی نبود. با گفته جناب قربانوف معاینه حتمی طبی قبل از ازدواج در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای عرب رایج است. در ممالک عرب نکاح میان خویشاوندان زیاد است. در نکاح خویشتباری خطر تولد کودکان با علتهای مادرزادی نظیر امراض ژنتیکی، خروموسومی و ارثی بیشتر است. او گفت
یک معاینه تشخیص کردن در ترکیه واقعا در تاجیکستان از همه زیاد کدام علتهای مادرزادی زیاد هستند و تا چه اندازه این علتهای مادرزادی به واسطه با ازدواج میان خویشاوندان نزدیک وابستگی دارد، چون که نه همه بیماری ارثی با ازدواج بین خویشاوندان نزدیک وابستگی دارد. تخمینا در حدود 25% این بیماری ها شاید با اگر ازدواج خویشاوندان نزدیک وابستگی داشته باشد باخمانده است با عامل های تاثیررسان اگزوگنی و اندوگنی و بیماری های گوارا علاقه جنسی صورت می شوند، سرایت های ویروس میکروب ها و از اینا وابستگی دارد.
شمسی‌الدین قربانوف پیشنهاد کرد که برای هر شهروند باید کارت ژنتیکی تهیه شود، آن زمان آنی خواهد شد این فرد چه بیماری دارد. بر اساس این کارت نقشه ازدواج را تهیه کردن ممکن است که آیا این دو نفر موافق هستند یا نه. اگر خطر تولد کودک با بیماری ارثی وجود داشته باشد، باید آنها ازدواج نکنند. لطافت نصرالدینوا، رئیس سازمان زن و آیله، از معاینه حتمی طبی برای عروس و داماد پشتیبانی کرده و این امر را یک نوع جلوگیری از فروپاشی آیله های جوان ارزیابی کرد. هرچند در تصمیم حکومت تاجیکستان نتیجه های حتمی تشخیص طبی خصلت توصیوی دارد، اما خانم نصرالدین و تاکید کرد که از نتیجه تشخیص باید هم خانواده عروس و هم داماد آگاه شوند. این امکان می‌دهد که در آینده بیماری زن یا مرد باعث فروپاشی خانواده نشود.
های مادرزاد است، میراثی است، ولی پدر مادران همینه پنهان میدارند. وقتی که زندگی یک جای آغاز میشود، بعد درد ها سر میشود، بعد که سر میشود، بعد کودک داشتن خونه ویران میشن. من این کسلا پنهان داشتید و من کودک ناسالم تولد شده.
ضمناً موضوع تشخیص طبی قبل از ازدواج 4-5 سال پیش رسانه‌ای شده و سعادت امیرشایوه وکیل سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان از نخستین نفرانی بود که چنین پیشنهاد کرده بود. خانم امیرشایوه در پارلمان گفته بود هرچند گذشتن از معاینه طبی به خصوص به خاطر دقیق کردن باکره بودن یا نبودن دختر است و مسئله حساس و نازک است و شاید به عزت نفس دخترها میرسد، اما این کار برای سالمی جامعه و نسل آینده خیلی مهم است.
فرستادن تغییر و ایلاوه ها در کودکس ایلا به پارلمانی تاجیکستان مردان محمد گزارش می داد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 26 نوامبر در درگیری های در شهرک ناردارانی آذربایجان در 25 کیلومتری شهری باکو دو کارمند پلیس و 4 پیرو مذهبی شیعه کشته شدند. 14 نفر از جمله طالب باقرزاده رهبر جوان و پرجاذبه مذهبی و 3 نفر دیگر از اعضای جنبش وحدت اسلامی را بازداشت کردند و به زندان انداختند. این جنبش را باقرزاده ماه ژانویه سال جاری تشکیل کرده بود. در یک اظهارات مشترک وزارت کارهای داخله و دادستانی کلی آذربایجان گفتند که باقرزاده با المر آقایوف، زلفیقار میکائیلوف و ابوالفضل بنیادوف جنبش وحدت اسلامی را سازمان داده اند و هدف آنها سرنگون ساختن دولت قانونی و بجای آن تشکیل دولت اسلامی بوده است، دولتی که در آن نظام رهبری بر شریعت اسلام تکیه میکند. این افراد اعتراف کردند که در باکو و قسمت‌های دیگری آذربایجان جانبداران خود را به عضویت این جنبش جلب کردند و در اختیار آنها سلاح‌های مختلف گذاشتند. آنها همچنین در نارداران ملاقات‌ها و همایش‌های غیرقانونی برگزار کردند تا راه‌های جلب مردم و اعتراض‌های خشونت‌آمیز را بر ضد مقامات رسمی بررسی نمایند. بنا به اظهارات مشترک این بازداشت‌ها به خاطر آن انجام گرفته است که گروه‌های جنایت پیشه مسلح را خونسا کنند. بنا به اظهارات مشترک این بازداشت ها به خاطر آن انجام گرفته است که گروه های جنایت پیشه مسلح را خونسا کنند. این گروه ها زیر نام اسلام فعالیت می کرده اند و هدف آنها ناآرام ساختن وضع سیاسی و اجتماعی و کشاندن مردم به بی‌نظمی های مردمی و اعمال تروریستی بوده است. شهرک نارداران از اول های سال 2000 یکی از مرکز های پیروان شیعه به شمار می رود و تقریبا 8000 نفر اهالی آن بارها با پلیس واردی زد و خورد شده اند. سال 2007 خبرنگاری بخش آذری رادیوی آزادی درباره نوشته ها در در و دیوارهای این شهرک گزارش داده بود. در میان این نوشته ها سخنان آیت الله روح الله خمینی نیز بود که مثل شعار چنین نوشته بودند: مسلمانان باید سرباز اسلام باشند و باید از اسلام دفاع کنند. نوشته های دیگر هم دیده می شد: جهان انتظار عدالت است، عدالت انتظاری مهدی است، و یا شهادت برتر از روزی سیاه است، الله اکبر. شاید اهالی محلی چنین شعارها را برای سرنگونی رژیم قبول داشتند، ولی بسیاری از آذربایجانی های دنیوی بر این اندیشند که رشوه‌خواری و بی‌تفاوتی و نیازمندی های جامعه رواج یافته است. ولی حاجی آقا نورعلیف، یکی از شخصیت‌های معتبر شهرک، 27 نوامبر به طور جدی گفت که ساکنان نارداران هیچگاه بر ضد دولت سر نبرداشتند و سر نخواهند برداشت. گذشته از این، دلیل‌های ناچیز وجود دارد که جنبش وحدت اسلامی باقرزاده گویا میلی فعالیت‌های تخریب‌کارانه سیاسی دارد. این جنبش را اداره مسلمانان آذربایجان به طور رسمی ثبت نام نکرده بود. در روز تشکیل این جنبش، الچین قاسموف معاون رئیس این جنبش اعلان کرد که هدف آنها اسلام و وحدت امه در ایدئولوژی ملی است. بنیادوف، رهبری دیگری این جنبش، گفته بود که وی با برنامه های سیاسی و اجتماعی مشغول خواهد شد. با وجود این، سیاوش حیدروف، معاون رئیس کمیته دولتی کار با سازمان های مذهبی، ادعا میکند که این جنبش با دستور نیروهای مخصوص فعالیت میکرد، ولی وی از این نیروهای مخصوص نام نبرد. حیدروف میگوید که باقرزاده تحصیل مذهبی را در خارج گرفته است و میخواسته است عقیده و ارزش های مذهبی خارجیان از جمله ایران را به آذربایجان وارد کند. البته باقرزاده از سیاست های دولت انتقاد میکرد و آشکارا الهام علیف رئیس جمهور را دیکتاتور مینامید، ولی وی اعلان نکرده است که در آذربایجان شریعت اسلام را جایگزین نظام کنونی دولتداری خواهد کرد. با وصف این همه جزئیات درباره درگیری های روز 26 نوامبر در نارداران ناروشن باقی مانده است. تارنمای خبری کوکاز اسکنات از نام یک ساکن نارداران نوشته است که پلیس میخواست باقرزاده را بازداشت کند، ولی ساکنان تلاش کردند که از این کار پیشگیری نمایند. پلیس به سوی آنها آتش گشاده است. خانم بنیادوف نیز همین حرفا را میزند و میگوید باقرزاده در خانه آنها مهمان بود. پلیس دروازه را شکسته است و به خانه وارد شده با تیراندازی شروع کرده است. اما در اظهارات وزارت کارهای داخله و دادستانی کل آمده است که ساکنان بر ضد کارمندان پلیس آتش گشادند و مواد ترکنده مولوتوف را به سوی آنها هوا دادند. حالا وضع در نارداران آرام است، ولی شهرک همانا در محاصره کارمندان پلیس قرار دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. دو برادری صاحبکار از فیض‌آباد که پس از بحثی دوامدار دادگاهی توانستند پیروز آیند، به این باورند که اگر دیگر صاحبکاران نیز حقوق خود را دانند، می توانند مانعهای راه خود را برطرف سازند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید برادران صاحبکار مولوی و بختیار نورعلیف‌ها بعد دو سال بحثی طولانی پیروز شدند و اکنون کار خود را ادامه خواهند داد. ولی چی طور؟
برادران صاحبکار مولوی و بختیار نورعلیف ها بعد دو سال بحث و کشمکش های دادگاهی تازه راحت به کار سودا و به زندگی معمولی برگشتند. این مغازه یگانه منبع درآمدی دو برادر است که هر دو هم سر فرزندند. برای همین مغازه آنها دو سال مبارزه بردند، اما 23 نوامبر سال روان در بحث دامنه‌داری دادگاهی آنها پیروز شدند و برای خود ثابت کردند که هنوز حقیقت هست. بختیار و مولوی در بازار احمد شریف در ناحیه فیض‌آباد با فروش مصالح ساختمانی مشغولند.
همین مغازین اکادمی نمی از طرف بازارگی ها نمیمونن که سودا کنیم. هر روز همین سودا میشید میومدن پیش مورا میگفتن که سودا نکنی، شما حقوق نداری سودا کنی. همین مغازین را ما خمون کردیم، اجاره ساختمانش هم ساختمانش خمون کردیم، با علاوه بر این جای زمینش سمشا گرفتن، نمیمونن سودا کنیم. میورن در پیش مغازین هر روز یک شنبه سودا ماشین میمونن، ما امسال نالوگ میسپریم.
همراه با برادران سه صاحبکار دیگر هم برای دریافت حق مالکیت به این بحث شریک بودند. هر یکی در این مبارزه تقریبا 20,000 سومان، 300 روز و هزارهای ساعت خود را پشت در دادگاه صرف کردند. صحتی خود را در این راه از دست دادند، اما پس نگشتند. بختیار نورعلیف میگوید دوستان و نزدیکانش همیشه به او توصیه میدادند تا از راهش برگردد، چون تلاشهایش بیهوده است.
ده ها بار میگفتند که بختیار یا ای خدا نمیترسن، هیچ کارا پریزنواد نمیکنن، بیاد نرو، عاقبتش ممکن که یا سودا خرن کارکنای پراکراتور دیگر مقامات ها را ممکن یا با پارا دیهند و همین کار نشود. نه که ما گفتم نه، قانون در تاجیکستان هست.
اما این همه زحمت ها با گفته صاحب کاران بر هدر نرفت و پیروزی در دادگاه آنها را از سپردن اجاره و چک پولی و چندین دردسر دیگر آزاد خواهد کرد. دادخواهی و مبارزه های صاحب کاران همچنین باعث شد تا 2 هکتار زمین بازار بعدی قریب 2 ساله به دولت برگردانیده شود. هرچند صاحبان بازار هم حالا به این آسانی دست برداشتنی نیستند و میگویند فعالیت آنها در دایره قانون است. صابر احمدوف رئیس بازار احمد شریف روز 27 نوامبر در یک صحبت تلفنی با رادیوی گفت
ما ادنی قانونیم، ما ادنی مهنتی اصلیم، بازار ما بازار قانونی های قرار حکومت نویا قطی برامدگی های قرار حکومت نویا قطی و قید یوتگیم در قید دولتی هست در مرحله کسپسیونی هست در مرحله کسپسیونی ندیده می برویم و سنده مهم.
بنابرای معلومات کمیته اندازی تاجیکستان، حالا در کشور 155 هزار نفر به فعالیت صاحب کاری مشغولند. تلاش های برادران صاحب کار برای آسان کردن تجارت خود و پیروزی آنها در دادگاه هم در حال است که مشکلات و مانع های موجوده در راه صاحب کاری فعلا تاجران را در کشور دلسرد و ناامید ساخته است. تنها در 9 ماه سال روان 20 هزار صاحب کار بنابر گرانی مالیات، مانع و تفتیش های به تکرار مقامات دولتی از بازار بیرون شدند. صابر وزیر اقتصادشناس تاجیک میگوید
یک از پرینسیپ های اقتصادی صاحب کاری این جدا نشونده از خوف است. برای همین خواهنخو در روند صاحب کار همیشه بحث ها پیدا می شوند، همیشه مشکلات ها پیدا می شوند. اگر صاحب کار واقعا هم از روند های آنون خوف ها درست آگاه باشد، از آن حقوق و عهده‌داری های خود درست آگاه باشد، حقوق و عهده‌داری خود را درست تطبیق نماید، پس معنی دارد که حتما کامیابی نایل می‌گردد.
برادران صاحب کار بختیار و مولوی که بعد 2 سال تلاش و مبارزه به هدف رسیدند، حالا به این باورند که اگر صاحب کار از حق خود آگاه باشد و برای آن تلاش کند، حتما راهی بیرون آمدن از مشکل و مانعه‌ها را پیدا خواهد کرد. زنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در شمال تاجیکستان سال جاری بنیادی 4 شهر و شهرک نو با نامهای سیحون، مهپری، بهارستان و مهرآباد آغاز شد. در این شهرک های نو در آینده اقامتی تا 300 هزار نفر اهالی در نظر گرفته شده است. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می دهد.
سیحون در شمال خوجند، مهپری در اسفره، بهارستان در استرفشان و اینک مهرآباد در مسچاه. بنیاد شهر سیحون بهار سال روان و 3 شهر دیگر تیرماه تقریبا همزمان در ولایت سغد آغاز شد. این شهرها با گنجایشی از 200 هزار حالی و باوری حکومت ساکنان احتیاجمند را با شرایط بهتری زیست تأمین و صاحبی زمین و منزل خود خواهد کرد. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد روز 24 نوامبر وقتی که در محفل به افتخار جشن پرچم ملی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هرچند بنیاد این شهرها در دوره وزنین بحران مالی آغاز گردید، ولی ساکنان به بنیاد آنها توجه و علاقمندی زیاد نشان میدهند.
در شهرک نو الکه کارهای ساختمانی آغاز شده است. 12 عدد ساختمانشان تشکیلات ساختمانی به ما درخواست کردن، 116 کتیچه دوسی آشانه برای بنیاد کردن. هر حال 2 خانه های بسیار آشانه 9-12 آشانه را می سازن. سالهای نزدیک ما می توانیم که یک موضع نوآباد را آباد کرده برای استقامت و برای جای کار مردم پیشنهاد نماییم.
تاجیکستان در زمان استقلالیت خود به بنیاد چنین شهرهای دارای بناها و انشاءات و انفراساختار معاصر بار اول دست می زند. 93% زمین این کشور کوهستان است و تأمین ساکنان با زمین نزد حولی، منزل و جایهای کاری از مشکلات رقمی اول محسوب می‌یابد. حکومت تاجیکستان سال 2009 با دستور رئیس جمهور درباره دادن زمین برای ساختن منزل به ساکنان قرار کرد. بنا به آمار رسمی در 5 سال اخیر حدود 85 هزار ساکن ولایت سغد صاحب قطعه‌های زمین برای بنیادی خانه‌های شخصی شده‌اند. هنوزم هزاران آیله ها به زمینند که شهرهای نو آنها را به آغوش خواهد گرفت. حالا حکومت عمدتاً بنیاد انفراساختار برای 4 شهر نو، هموار کردن زمین، کشیدن خطهای برق و آب و تشناب و بنیاد برخی انشاءات مهم اجتماعی را بر عهده گرفته، ولی در ساختمان منزل ها بیشتر به سرمایه خودی ساکنان امید بسته است. مصاحب دیگر رادیوی آزادی با نام سعید از ناحیه مسچاه که از ساکنان آینده شهرک نوی مهرآباد در این محل خواهد بود میگوید
ساختمان مبلغ زیاد را خواهش میکند. معاش عضوری به این نمیرسد، اما همراهی برادران خود که عین زمان در مهاجرت مهنتی در روسیه هستند، نیت داریم که در این زمین نزدیک حوالی خود یک خانه استقامتی بنیاد کنیم.
ولی محبت نام مادری تنهای مصاحب دیگری رادیوی آزادی از شهر قیرقوم میگوید هرچند به حیث حسابداری کارگاه کار میکند، همه پولهایش صرف سه فرزندش شده و برای ساختن خانه در قطعه زمینش در شهر سیحون مبلغی کافی ندارد. وی میگوید بانکی را جستجو دارد که به وی قرضی دراز مدت دهد یا شرکتی را که خانه سازد و پولش را بعد بگیرد. یحیی بهادوراف رهبر یک شرکت ساختمانی در شهر خوجند است که تابستان لایحه بنیادی سه بنای 12 آشیانه در شهر سیحون را شرکتش روی دست گرفته بود.
ساختمان شهرک های نو در شمالی تاجیکستان در گزارش همکاری ما معصومه محمد رجب.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در دادگاهی شهر آسترشون در شمال شویتسیا مرافعی دادگاهی شخصی گمانبر به سوی قصد عابدخان قاری نظرف امام معروف ازبکستان برگزار شد. در این مرافعه دادستان کریستوفر پیترسون شخصی گمانبر به سوی قصد را با نام یوری ژوکوفسکی را مورد پرسش قرار دادند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما خیرامان بخازاده.
دادستان شوید در روز سیومی محاکمه به خبرنگاران گفته است دلیل های باوری بخش در دست دارد که سوی قصد به جان عابدخان قاری نظرف را گمانبر اساسی یوری ژوکوفسکی انجام داده است و از دادگاه طلب خواهد کرد او را به حبس یکومری محکوم کنند. خود ژوکوفسکی این اتهام را رد کرده است. یوری ژوکوفسکی 37 ساله ماهی آوگوست از روسیه به شویتسیه استرداد شده بود. روز چهارشنبه یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت عابدخان قاری را اصلا نمی‌شناسد. به گفتش دو بار به شویتسیه آمده و به هنگام سفر دویومش اویله نادیر امینوه و بهادر پولودوف در اجاره گرفتن ماشین و منزل به او کمک کردند. در سفر اولش در مهمانخانه اقامت کرده است. ژوکوفسکی گفته است که تو سفر به شویتسیه بیکار بوده و با مقصد افتتاح شرکت ساختمانی با دوست مسکویش به این کشور آمده است. نادیره امینوه با همسرش بهادر پولودوف در ماه می سال 2012 به اتهام مساعدت به ورود ژوکوفسکی به شویتسیه و کمک برای پیدا کردن منزل عابدخان قاری در شهر سکینه شویتسیه بازداشت شده بودند. این دو نفر اعتراف کردند که ژوکوفسکی را میشناسند، اما از مقصد او خبر نداشتند. در پی این اعتراف آنها از تالار دادگاه آزاد شدند. یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت که شخصی با نام امید از او خواهش کرده است در پیدا کردن این نفری که از ازبک ها قرض بسیار داشته است کمک کند. نادیره نشانی این شخص را پیدا کرده و امید گفته است در شهر استرومسوند عابدخان قاری را در ویدیو ثبت کند و به مسکو فرستد. ژوکوفسکی این درخواست را اجرا کرده و امید او را در مسکو استقبال کرده است. ژوکوفسکی در جلسه دادگاه گفت که در اوکراین تولد شده ولی شهروند ازبکستان است. او گفت اتهام پسر خردی عابدخان قاری را که گفته است دولت ازبکستان میخواهد پدر او را قتل کند موافق نیست. اگر ازبکستان چنین نقشه داشت حتما آن را در وقت اقامت عابدخان قاری در قزاقستان انجام میداد، گفته است ژوکوفسکی. زمنان عابدخان قاری نظرف از انتقادگران ارشدی حکومت اسلام کریموف محسوب شده در ظرف 9 سال اخیر در مهاجرت در شویتسیه به سر می برد. 22 فوریه سال 2012 در نزد منزلش در شهر استرومسوند از ضرب تیر به پیشانه شدیداً زخمی شد. در سال 2012 زن و شوهر نادیره امینوه و بهادر پولودوف در دادگاه گفتند که سوی قصد از جانب یوری ژوکوفسکی شهروند ازبکستان انجام شده است. طبق اطلاع منابع آزادی نادیره امینوه و بهادر پولودوف شویتسیه را ترک کرده و خانم امینوه به ازبکستان برگشته است. یوری ژوکوفسکی ماه ینور سال جاری در روسیه بازداشت شد و روز 25 آوگوست به شویتسیه استرداد گردید. در مدت 3 سال اخیر عابدخان قاری نظرف در حالت وزنین در بیمارستان شویتسیه بستری میباشد.
مرافع دادگاهی شخصی گمانبر به سوی قصد عابدخان قاری نظرف امام معروف ازبکستان در شویتسیه. شنونده عزیز با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.